ساعت 6:30 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک می‌کند. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمی‌تابد. 4 نفر به جرم قتل فرخنده زن 27 ساله افغان به اعدام محکوم شدند. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک می‌کند. رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که توافق اولیه با بانک مرکزی ایران برای گشایش 1 خط اعتباری 1 میلیارد دلاری حاصل شده است. ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال 2013 خواهد بود. در بهمن ماه سال 1391 بانک توسعه صادرات ایران نیز در وبسایت خود از اختصاص خط اعتباری 1 میلیارد دلاری این بانک برای سوریه خبر داده بود. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تا کنون دوام بیاورد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمی‌تابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با معلمان سخن می‌گفت، با بیان اینکه اخیراً 2 مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کردند، افسود با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیست. آیت الله خامنه ای با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکره کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، اما تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند. دادگاهی در کابل روز چهارشنبه امروز 4 مرد را به جرم قتل فرخنده زن 27 ساله افغان به اعدام و 8 نفر را به 16 سال زندان محکوم کرد. 18 نفر نیز تبرئه شدند. قاضی دادگاه گفت احکام 19 مأمور پلیسی که در این رابطه دستگیر شدند یک شنبه آینده اعلام می شود. این احکام قابل تجدید نظرند. فرخنده در اسفند ماه گذشته هنگامی که به فروش طلسم و تعویض توسط متولی مسجدی در مرکز کابل اعتراض می کرد، توسط او به آتش زدن قرآن متهم شد و به دست عده زیادی مرد به طور وحشیانه به قتل رسید و سپس جسد او به آتش کشیده شد. شماری مأمور پلیس که ناظر این صحنه بودند برای نجات او هیچ کاری نکردند. زین العابدین، شخصی که فرخنده را به آتش زدن قرآن متهم کرده بود، نیز در میان اعدامی هاست. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، را محکوم کرد. نرگس محمدی بامداد سه‌شنبه دیروز در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای از بازداشت خانم محمدی و آنچه تداوم آزار قضایی او نامیده شده عمیقاً ابراز نگرانی کرده و آن را اقدامی برای مجازات فعالیت‌های حقوق بشری او دانسته است. و سرانجام این که وزیر نفت ایران میگوید میزان بدهی نفتی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری خود این خبر را اعلام کرده و همچنین گفته که هندوستان بدهی های روپیه‌ای نیز به ایران دارد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله صحنه، کاری از بابک غفوری آذر باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره درباره برگزاری بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و اکران قسمت تازه سری فیلم های انتقام جویان خواهیم شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. برگزاری جداگانه بخش بین الملل این جشنواره و استقبال کم مخاطبان از فیلم‌های این بخش در مقایسه با بخش ملی و فیلم‌های ایرانی باعث تشدید انتقادات از تصمیم مدیران سینمایی شده است. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد تلاش برای دیده شدن بخش بین الملل و خارج کردن آن از سایه فیلم‌های ایرانی را دلیل اصلی جدا کردن بخش بین الملل عنوان می‌کنند. با این همه توجه بیشتر رسانه‌های داخل ایران به چند فیلم ایرانی حاضر در جشنواره و استقبال بیشتر مخاطبان از آن فیلم‌ها در مقایسه با نمایش فیلم‌های خارجی نشان داد که همچنان جشنواره فیلم فجر وجوه داخلی پررنگ‌تری در مقایسه با وجهه بین‌المللی‌اش دارد. کارشناسان و سینماگران مختلفی هم در این مدت محدودیت‌های حاکم بر نمایش فیلم‌ها در ایران را از جمله موانع اصلی در نمایش و حضور فیلم‌های خارجی و پررنگ‌تر شدن بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر برشمردند. ابوالفضل جلیلی، فیلمساز قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران، هم از جمله این سینماگران است که در اظهارات صریحی در برنامه هفته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی انجام تغییراتی در فیلمها را از موانع اصلی حضور فیلمسازان خارجی شناخته شده در ایران دانسته است.
ما اسمشو نباید الکی خودمون بذاریم بین‌المللی. ما جشنواره فیلممون جشنواره بین‌المللی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه شما خودتون میدونید در تمام دنیا هر فیلمی ساخته بشه برای یک جشنواره بشه، اون فیلم نباید دستکاری بشه. ما خیلی از فیلم‌های مهم دنیا رو نمیتونیم نشون بدیم به دلیل حالا مسائل ارشادی. پس ما جشنواره ما در واقع اسم بین‌الملل رو با خودش داره، ولی بین‌الملل نیست. از اون طرف هم مثلا ما میگیم، مثلا پوز میدیم، میگیم که نمیدونم از کشور فرانسه، نمیدونم آلمان، انگلیس، فلان، آمریکا فیلم اومد. شما خودتون میدونید فیلمسازای مهمشون به ما فیلم نمیدن، فقط به دلیل اینکه نمیتونیم فیلمهاشون نمایش بدیم.
بحث و گفتگو درباره عملکرد جشنواره فیلم فجر در حالی بالا گرفته که به فاصله یک روز پس از برگزاری مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل، رئیس سازمان سینمایی دبیر تازه‌ای را جانشین علیرضا رضاداد دبیر فعلی این جشنواره کرد. بر اساس حکم حجت الله ایوبی، محمد حیدری که سابقه دبیری جشنواره تئاتر فجر را دارد، به عنوان دبیر دوره آینده جشنواره فیلم فجر تعیین شده است. در اکران سینماها با آنکه مسئولان شورای صنفی نمایش ابتدا اعلام کردند درباره نمایش فیلم قصه ها تصمیمی نگرفتند، اما از روز چهارشنبه نمایش این فیلم خبرساز در برخی سینماهای تهران و شهرستان ها آغاز شده است. به گفته یه سخنگوی شورای صنفی نمایش، تصمیم به اکران این فیلم در جلسه فوق‌العاده این شورا در سه‌شنبه شب گرفته شده است. اکران این فیلم در شرایطی انجام می شود که به تازگی سخنگوی وزارت ارشاد احتمال اکران دو فیلم خانه دختر و نهنگ انبر در آینده نزدیک را منتفی دانسته بود. در چنین شرایطی آغاز اکران فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد که از زمان ساخت در سال 1390 تا کنون جز نمایش در جشنواره فیلم فجر به دلیل مخالفت های منتقدان سیاست های فعلی وزارت ارشاد فرصت اکران عمومی پیدا نکرده بود، قابل توجه است. قصه ها روایتی از زندگی امروز شخصیت های فیلم های پیشین رخشان بنی اعتماد است و در دوره پیشین جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلم نامه شده بود.
آقا اختشاش نکن، خیال کردیم نفهمیدم تو وقت داری
چی کار؟ کسای سفالی عدسی میدادی موزیک خوب تحضیبی،
آقا میدم
چه بلایی سر شماردی؟
از هفته گذشته دو فیلم من دیگو مارادونا هستم و مطلقو به جمع فیلم‌های در حال نمایش در سینماها پیوستند. با این همه همچنان پرفروش‌ترین فیلم ایران برگر ساخته مسعود جعفری جوزانی است که پیش از سال 94 نمایشش را آغاز کرده بود و حالا سازندگانش میگویند فروشش در کل ایران از رقم 4 میلیارد تومان فراتر رفته است. این فیلم که نگاهی طنزآمیز به برگزاری انتخاباتی در یک روستا دارد، برای مدتی نیز مانند فیلم استراحت راحت مطلق تیزرهای تبلیغاتیش را از شبکه ماهواره جم پخش کرد، اما با اخطار مسئولان وزارت ارشاد پخش این تیزرها متوقف شد.
کاری نبید آقای مشاور، تعداد رأی‌ها 50-50 شده بید. ای مردم میفهمیدن آبرو حیثیت اومدن.
نبینم هنرمندان بی احترامی میکنید
که تو دروازه تملک داخل بشن.
دشمنی امرولایی پتولایی ریشه داره،
اما کلا بی غیرتی سرمون هشیم جمعی زنمون با کنید.
در تحولی دیگر، در فاصله 4 ماه مانده تا برگزاری جشن خانه سینما، همایون اسعدیان به عنوان دبیر دوره پیشروی این جشن معرفی شد. معرفی دبیر جشن خانه سینما در حالی انجام می شود که هنوز تکلیف انتخاب مدیرعامل این نهاد صنفی مشخص نشده است. از زمان انتخاب هیئت مدیره تازه خانه سینما و کنارگیری محمد مهدی عسکرپور، این نهاد صنفی مدیرعامل ندارد.
سینمای جهان
این هفته تمام نگاه‌ها منتظر شروع اکران قسمت دوم فیلم انتقام‌جویان و مشاهده عملکرد افتتاحیه آن در اکران سینمای آمریکای شمالی بود. با اینکه مطابق پیش‌بینی‌ها این قسمت تازه سری فیلم‌های انتقام‌جویان با نام عصر اولتران توانست با اختلاف قابل توجهی صدرنشین جدول فروش هفتگی شود، اما پیش‌بینی‌ها درباره احتمال شکستن رکورد فروش افتتاحیه قسمت اول محقق نشد و این فیلم نتوانست رکورد قسمت اولش را بشکند. با این همه به 4 هفته صدرنشینی قسمت هفتم سری فیلم‌های سریع و خشمگین پایان داد. 191 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتقام‌جویان جدید بود که مانند قسمت اول قهرمانان شناخته شده‌ای چون مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک و تور را یک جا کنار یکدیگر جمع کرده.
Avengers, how can you possibly stop me?
قسمت تازه انتقام جویان را هم جاس ویدن کارگردان قسمت اول با بودجه‌ای در حدود 250 میلیون دلار ساخته و در آن قهرمانان قسمت پیشین برای مقابله با اهریمنی به نام اولتران که قصد نابودی انسانها را دارد بار دیگر کنار همدیگر قرار می‌گیرند.
If you step out that door, you're an Avenger.
انتقام جویان تازه سینماها در بازار بین المللی نیز در 12 روز اکرانش تا کنون 439 میلیون دلار فروش کرده و به این ترتیب با حساب بازار آمریکای شمالی مجموع فروش جهانیش را به رقم 626 میلیون دلار رسانده. خشمگین هفت شگفتی ساز اکران امسال سینماهای جهان با ورود مدعی قدرتمندی مانند انتقام جویان با آنکه جایگاه نخستش را از دست داد، اما با 6 میلیون و 700 هزار فروش در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش این محصول شرکت یونیورسال در آمریکای شمالی به 330 میلیون دلار رسیده، در حالی که به لطف فروش فوق‌العاده در بازارهای بین‌المللی با رسیدن به فروش جهانی 1.4 میلیارد دلاری خشمگین هفت به 4th فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل شده است.
تئاتر
در حالی برنامه‌های معروف به اردیبهشت تئاتر ایران در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است که انجمن‌های مختلف عضو خانه تئاتر هم در حال برنامه‌ریزی جشن‌های سالیانه‌شان هستند. از جمله انجمن بازیگران این نهاد صنفی در هفته گذشته خبر داد که جشن بازیگر امسال در 28 اردیبهشت برگزار می‌شود. این در حالی است که با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر آماده‌سازی سالن‌های قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر، همچنان وضعیت این سالن‌ها نامشخص است و مسئولان مرکز هنرهای نمایشی ابراز امیدواری می‌کنند با اختصاص بودجه لازم برای خرید تجهیزات این دو سالن، آنها تا فصل تابستان آماده استفاده شوند. در خارج از مجموعه تئاتر شهر، از این هفته نمایش خانه کاغذی نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی مهدی برومند در تماشاخانه باران اجرایش را آغاز کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com می توانید با این برنامه در تماس باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا هفته آینده روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.